بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فلعظیم. بحث را ما فعلا از عروت الوثقی شروع میکنیم که همانطور که عرض کردیم متن بحث ما عروت الوثقی است، با توجه به اینکه حواشی فراوان و شروع فراوان داره، آن برای ما آموزنده است. این است که از عروت الوثقی متن بحث ما عروت الوثقی در بحث از سطر و ساتر. در اینجا ایشان می‌فرمایند که مسائلی می ذکر می‌کنند. خب گفتن به این که در حال صلات سطر زن با سطر مرد فرق داره. در مد سطر همون است که در باب تخلی ذکر کرده ایم و گفتیم و بحث کردیم برای مرد، اما برای زن واجبه که بدن شاد را بپوشانه، در و خمار، به این که هم سر را بپوشانه و هم بدن را بپوشانه. اما چون در روایات ما که خواندیم در و خمار جمیع بدن نیست، اون اندازه ای که روسری می پوشانه، اون اندازه ای که پیراهن می پوشانه. بنابراین زن که نماز بخونه، اگر دستهاش تا زندین تا بند دست نمایان باشه اشکال نداره، چهرهش هم که اشکال نداره. پس اون کس در زن، در بدن زن در این حال که می‌خوانیم باید پوشیده باشه، اما در نماز و همینطور نماز میگیم در نماز صورتش و دستها تا بند دستها اشکال نداره. خب چرا برای که اخباری که خواندیم دلالت داشتن برای که برای زن کافیه که یک روسری داشته باشه و یک پیراهن داشته باشه؟ خب اون چیزی که از این استفاده میشه در عرف همین اندازه است. برای اینکه بنابراین بس اگر صورتش دستها تا بنده و همینطور روی پاها مسلمه اشکال نداره. حالا چند تا مسئله ایشان میفرمان به این که مسئله چهارم از این بابه لا یجعل المرأة حال الصلاة سطر و مافی باطن الفم. بر زن واجب نیست به این که کاری بکنه که در باطن دهان، چون برای اینکه وقتی زن قرائت میخونه و ایستاده و معلومه که این دندان های اینا پیدا بشه، پوشاندن اون اشکال نداره، پوشاندن اون لازم نیست. لا یجب علی المرأة حال الصلاة سطر و مافی باطن الفم من الاسنان و لسان، که باعث دندانهاش پوشیدنش روبروی کسی بگیر کنه دندان، نه این لازم نیست. اگر مطلبی شد بنویسید بنده بدید میخوانم، اگر نشنیدم فرصت نشد بنویسید بدید میخوانیم. خب بنابراین اگه دنداناش زبانش، خب روبروی کسی میبینه این دندانش میبینه و این زبانش نمیبینه، نه. ولا ما علی الوجه من از زینه، خب یه معمولی بخوایم دیگه، احکام شرع محمول بر متعارفه، ما چهره و دسته ها را استثناء کردیم. حالا این چهره در زن مخصوصا کهل، این سرمه کشیده به چشماش اشکال نداره، کل کهل. ولی حمره چاره کرده که زنها گاهی بکنن که گاهی در چهره چیزی که سرخ باشه معمول و متعارفه ها، نه برای خاطر نشان دادن، چه معمول و متعارفه. و سواد بر ابروهای خودشان مثلا سواد شنود سواد، ولی هلی زینتی داره در دستش به اندازه متعارفش کن نداره. حالا ولی شعر الموصول به شعرها، حالا یک زنی موی به سر خودش متصل کرده از موی زن دیگر، اینجا فرق میکنه. یه وقت این است که این از اون مستثنا خارجه، خواسته بگیم از اون متعارف معمول بود، از متعارف بیشتره. یک زیور و زینتی خودنمایی بخواد، نه اون نه. اما نه، برای خاطر موهای خودش مرتب مرزم باشه، شعری موصول به شعر خود کرده، اشکال نداره. ولی قرامل، قرامل هم باز یک چیزایی بوده که در مجمع البحرین جا فل حدیث ذکر القرامل و یما تشده المرعب شعرها، نخهای بر موی سر خودش متصل میکنه تا اون موی سر خودش مرتب باشه. خلاصه یکی تو اینه که این قبل چیزها برای نشان دادن به مردم این هست، اون نه. یه وقت نگه این چیزی چیزی معمول و متعارف باشه در بین زن و سرمه کشیدن چی و وسمه با این چیزی اشکال نداره. خب هر چند که یک وقت ممکنه بگیم که اینا یک زینت هاییست که به ناظر باید نشان نده، اما ما داره حال نماز بخوریم که گفتم سه تا سطر برای زن هست، یکی همون سطری که برای مرد است و سطر عورت و اینا، یک سطر صلاتی برای زن است که داره میخوانیم، یک سطر در شرکت زن در امور اجتماعی و بیابان و خیابان و این دو، اون بعدا خواهیم خواند. بله خیلی بسیار مسئلتون ازا کانه هناکن ناظر و نگرنظر و به ریبت ناوچ و کفی ها و قدمه ها. حالا زن داره نماز خانه، ولی روبرو یک نامحرمی هست، نگاه میکنه با ریبه، چیزی که حرام ریبه و تلزز، نگاه با ریبه و تلزز. و اگر انسان چشمش بیفته، مثلا یک زنی چشمش بیفته نمیخوان نگاه کنی، چشمش بیفته اشکال نداره، سرش میندازه پایین، اما نگاه میکنه اونم با ریبه و تلزز. این دو کلمه در عبارات های فقها ها زیاده، ریبه و تلزز. تلزز یعنی برای لذت بردن، از این خوشش می لذت. ریبه یعنی که در ذهن خودش، در خاطر خودش یک خاطره هایی را به وجود بیاره در ارتباط با این زن، اونو میگن ریبه. تلزز نگاه کردن برای لذت بردنه، اما ریبه این است که انسان در باطن خودش یک حالتی را مجسم میکنه در ذهنش و اون زن، این ریبه است. نه هر دو حرام هست به نامحرم. خب بنابراین خب این عرض کردیم ازا کانه هناکن ناظر و نگرنظر به ریبت الها، اینه بخواب عرض کنم، نماز بخواهنه بینید یک نفر نگاه میکنه با ریبه به چهره این زن یا به دسته های این زن یا به قدم زن، یجب علیه سطرها، برای این زن لازمه سطر کنه، چون برای اینکه این وسیله شده که دیگه اون حرام کار حرام انجام بده با نگاهش به چهره با دست و پایینا. خب حالا دقت کنید نفرد، لیکن لامن حیث و سلات، اینجا واجب این زن چهرهش بپوشانه، با اینکه واجب نبود اما اینجا واجبه، اما نه از جهت نماز، در نماز واجب نبود، در جهت این داره یک نفر بیگانه نگاه میکنه با ریبه و تلزز. بله، حالا به این عصمت یا اتمت عبارت است. حالا این زن با این که یک مردی نگاه میکنه با ریبه و تلزز، ولی توجه نکرد و همینطور اون نگاه میکنه، این هم نمازش میخونه، نماز بخونه، ولی اون نگاه میکنه، این هم کاری کرده که بایستی در برابر اون پوشانده باشه، نپوشان نمازش باطله یا نه. لم تبطل الصلاه، نمازش باطل نیست. چرا؟ چون برای خاطر دو تا مطلب اینجا هست. یک مطلب این است که این زن نسبت به نماز خودش رعایت کرده، اما اون داره نگاه میکنه این رعایت یک گناه کرده، این گناه است توأم با نماز خواندن. حالا یک گناه است توأم با نماز خواندن، نماز رو باطل نمیکنه، چون وحدت اتحاد نداره. اگر چیزی بود که باعث میشد که نمازش باطل باشه، بله، اما نه، این دوتا عمله. در یک عمل نماز است و اون نماز توأم و اون محرمات نماز ذاتن، دستش و روش باز است و اشکالم داره. اما یک نفر دیگه نگاه میکنه، اینم نپوشان، باید بپوشان اگر دید که نامحرم از راه ریوه نگاه کنه، اما نپوشاند، این گناه کرده. گناه شاید که چهرهش را از نامحرم نپوشانده، با اینکه متوجه است که نامحرم داره نگاه میکنه، از رو ریبه تلزازه، اما نماز باطل نیست. چرا؟ چون دو تا عمله، یک عمل نمازه، از لحاظ نمازش کار نداره، اما از روی در حال نماز یک گناهی مرتکب شده، اون با نماز اتحاد نداره. هر وقت حرام با نماز متحد نشد، نماز درسته، هرچه مرتکب گناهی شده. بر
فرقش با صلات در دار قصبی چیه؟
میفرماد فرقش با صلات در دار قصبی چیه؟
دندان؟
دار قصبی.
آها، اون بحث دیگه از خواهد آمد. در قصب هم اگر انسان ندانه قصب نمازش درست، حکم تکلیف منجز نشده، اما اگر بدانه قصبی است، اونجا چه دیگه است؟ اون بحث خواهد آمد. خب، حالا اینجا این فرماند برای این که اینجا که ما عرض کردیم، در اینجا از نمازش درست بود، باطل نیست. و کتاب نیست بله حلی ها، خب نسبت زینت هایش یک مردی داره نگاه میکنه، یا در چهرش یک کمی اون که معموله در این حال چیزی مالیده که مثلا سرخی سفیدی، اینها بالاخره نمازش باطل نمیکنه، چون دو موضوع، یک موضوع نماز، یک موضوع نپوشاندن چهره از نامحرمی که داره با ریبه نگاه میکنه، اون یک گناه کرد، اما نمازش درسته، برای اینکه اون با نماز اتحاد نداره، چون اتحاد نداره از جنیدش کار نداره. خب حالا اینجا ما که داریم میخوانیم از عروه، میخوانیم مطالب دیگه هم داریم. مسئله نهم، فرقی نیست در وجوب ستر در اون موضوع که برای زن اون اندازه گفتیم، در اینکه این نماز مستحبی باشه یا نماز واجب باشه. انواع صلواتی که انسان میخونه، نمازهای مستحبی فراوان، لا فرق فی وجوب ستر و شرطیت بین انواع صلوات. اونجا که شرط لازم اون اندازه کردیم، فرق نمیکنه، صلوات واجب باشه مستحب باشه هم فرق نمیکنه، برای که شارع این عمل را به این ترتیب مشروع کرده. حالا نماز خواند و ولی واسه شک کنینا، اینجا نماز احتیاط به گردنش آمد، باید اون نماز احتیاط کنه، باید همون را هم رعایت کنه، چون اون جزء صلاته. توابث را قضای اجزای منسیه، بلکه در سجده سهو هم. حالا یه دیدی علل احوت میگه، برای سجده سهو جز این نماز نیست، یک چیزی خارج از نمازه، چون یک کاری کرده بود، سجده سهو به گردنش آمده بود، اون باید انجام بده، اما چون جز این نماز نیست، از این جهت در اون شرایطی که در نماز لازم بود، در اینجا لازم نیست. اما در صلوات جنازه، صلوات جنازه چرا؟ صلوات جنازه این صلوات بهش گفتن، در حقیقت دعاست، برای اینکه نماز از رکوع داشته باشه، سجده داشته باشه، اینا نیست در نماز اموات، در نماز یک دعاست، اسمش صلوات امواته، ولی یک دعاست. از اینجا چیزی که ما شک کنیم واجبه در اون در نماز نه، شک کنیم نخیر، اصل قرائته. این است که ایشان فرمود لا یجب فی صلوات الجنازه، در نماز جنازه اون شروطی که ما گفتیم درباره نماز زن، نه اونجا واجبه. و این کان احوت در سجده تلاوت، سجده شکر، اینا که مستحبه که انسان میجا گاهی هم واجبه، در این طور چیزا میگه نه واجب نیست، ولی خاطر کن که واجب بود برای نماز بود، این نماز نیست، این چیز مستقل نیست به نام سجده شکر اینا. ازا بدت الاوره کلان او و ازن نریح او غفلته، حالا اگر نماز داشت میخواند اوره ظاهر شد، کلان او و ازن به واسطه ریح باد وزید را، او غفلته یا واسطه غفلت، لم تبطل الصلات، نماز باطل نید. چرا؟ بحث برمیگرده بر این که همان فتوکسی کنیم شرط ها گفتیم گاه شرط شرط واقعیه، گاه شرط شرط ذکریه، گاه شرط شرط علمیه، این شرایط فرق میکنه. مثلا طهارت از خبث این شرط علمیه، اگر لباس یا بدن نجس بود و این نمیدانست نماز خواند، نمازش درسته، چون اون شرط شرط واقعی نیست، شرط علمیه و علم نداشته. اما از حدث، حدث چیز نبود، حدث داشته، حدث وضو نداشته، جنوب بوده و نرفته قصد کرده، نماز خواه، نمازش باطله. طهارت از خبث شرط علمیه، طهارت از حدث شرط است، اما شرط واقعیه. بله. خب در اینجا میگه که باز به یک بحث دیگه فقها دارن، بعضی چیزا هست که شرط افعاله، بعضی شرط اکوانه، چون نماز دو چیز داره، یک کون صلاتی داره، چیزی که شرط کونی باشه نباشه نماز باطله، چون داره نماز. اما نخیه شرط فعلی، شرط افعال است، نه شرط اکوان. اون نه، در یک لحظه ای که نفس می کشید اینا، این کون صلاتیه، ولی فعل نمی. آره اگر چیز شرط اکوان باشه نماز باطله، اما شرط افعال باشه، مشمول افعال نباشه، در بین مادی وزید و یه جور ظاهر کرد، اینجا نمازش درسته. ایشان اینجا میگن ببینید ازا بدت الاوره کلان او بازن لریهن او قفلتن لم تبطل الصلاه، نماز باطل نیست. برای خاطر این که این پوشاندن عروه این شرط علمی، شرط اکوان نیست، بر شرط کون صلاه نیست. بعدت الاوره کلان او بزن لریه این اوره، این باید بپوشانه، فعل فعله، جمع فعلی داره، اما اینجا بپوشانه اون وقت که متوجه باشه، خب متوجه که نیست، بنابراین دیگه برای نمازش درست دیگه، چون برای این واجب بود بپوشانه نپوشیده باشه. اگر شرط بود پوشیده باشه این میشد شرط نماز، چه بدانه چه نداره. اما شرط پوشیده شدن نیست، شرط پوشاندنه. پوشاندن یک معنی مستری داره، پوشاندن. برای پوشیده شدن، پوشیده شدن یک معنی استمستری تقریبا. ما یک غسل داریم، غسل یعنی شستن، اما غسل به معنی غسل نیست، اون استمستری. بنابراین اگر چیزی شرط باشه، اما شرطش شرط فعلی باشه برای اون شخص، شرط اکوان باشه، باید رعایت کرد. اما شرط افعال باشه نبود. ببینید، اذا بدت العوره کلن و وزن لریح این او قررتن لم تبطل الصلات. البته حاشیه های اینجا هست، حاشیه ها لب التفت بعد الفراز کار کنه، ولی خب این عروه را لیکن این علم به فی اثناء الصلات متوجه شد وجوبت المبادره. این شرط علمیه، نه شرط واقعی. علم پیدا کرد باید بپوشونه. و صحت ایستم اگر چه احبت اینه که اعاده کنه. خب این چند تا مسئله از عروه بود. اینجا چند تا موضوع داریم با بحثی که داشتیم، اینا رو بایستی بنده عرض کنم که شما مطالعه کنید. مطالبیست مربوطه به اول جریان اصولی اخباری بود که ما از روضات الجنات جلد اول عرض کردیم. وقتی که علامه مجلسی و امثال اونها، مثلا محققی کرکی علامه مجلسی، اینا اصفهان یک موقع خیلی در سطح بالا از لحاظ فقاهت و تعلیم و تربیت، اما اینا که از دنیا رفتن جریانی به وجود آمد. دشمن همیشه در کمین ما است. اون دشمن در کمین چند تا چیز به وجود آورد. دقت به اینا ما باید توجه. یک جریان اصولی اخباری عده ای را پرورش داد به نام اخباری. اخباری این آمدن گفتن که اصلا اجتهاد حرامه، فتوا دادن حرامه. چه حرامه؟ که ما 29 تا از اون چیز برای شما عرض کردیم. از کدام کتاب بود گفتم؟ آره؟ کدام کتاب بود گفتم؟ روضات الجنات در جلد اول 29 تا فرق ما بین اصولی اخباری ذکر کرده. خودش هم از اخباری پشتیبانی کرده خیلی قوی. خب اینو اونا آمدن یک کاری کردن، اصلا کاری که در طول تاریخ شیخ مفید ها، شیخ توسی ها و علامه هلی ها بودن، اینا همه باطله، اینا همه شان باطل بود، کارشان باطل بود. برای که اجتهاد حرام بود، تقلید حرامه. در شبهات حکمیه اینا احتیاط رو واجب بدارن. ما در رسائل مکاسب خواندیم دیگه، در او کتاب کفایه رو خواندیم. ما در شبهات حکمیه براعتی هستیم. شبهات حکمیه عدم و شبه حکمیه هم منشأش یکی از سه چیزه، یا عدم النص، یا تعارض النص، یا اینکه نصی نیست، یا اینکه نصش مجمله، یا تعارض النص اینه. خب نصف ما در شبه حکمیه. علامه مجلسی درس میگفت در اصفهان خیلی با شکوه، و قلیان هم در وسط درس میکشید، اونا قلیان حرام میدانند. شما را فکر بیایید که چیزا این توتون این شبهه حکمیه داره، زمان پیغمبر نبوده، بدن به وجود آمده، ما شبهه داریم حلال یا حرام. چون در شبهات حکمیه اونا همشان میگن احتیاط لازمه، ما احتیاط لازم نمیدن در شبهات حکمیه. بله، اینکه در شبهات حکمیه ما براعتی هستیم. اهم از اینکه منشأش اجمال رو نست باشه، تعارض رو نست این باشه، یا اینکه این هر چه باشه. اما اونا الله مرس بعد اخبارین اعتراض کردن، جمع شدن یک نامه نوشتن به علامه مجلسی که شما به آن اهانت نکنید، بدین برای خاطر که ما میگیم این حرام زبان پیغمبر نبوده، بدن به وجود آمده. نمیدونیم اون پیغمبر اگر میده طلاق میکرد حرام میکرد، این شبه هست. ما در شبه حکمیه همشون قائل به حرمت هستیم. الله این معنی سی یک جواب میخواستم، جواب هست الله معنی سی گسته کن برای به کار خودش ادامه میده. در بسطه درس قلیان میکشید من. حالا اون سیگار و قلیان اگر مضر باشن، از جهت مضر بودن حالت حرامه، اما مضر نباشن ته یک تفریح و تفننیه. قلیان هایی بود که این چند تا میله داشت در اصفهان، اینا بوده است داشتن وسط. وقت این نی قلیان و سر قلیان و خود هیکل قلیان یک زینت مجلسی بود. وقت بر این می آمدن چند تا نی متصل می کردن، پنج شش نفر با هم می کشیدن، با هم مکس می کردن، دو کلمه حرف بزن بازم با هم کشیدن، مجلسی هم بردی برای بکنم. حالا اون شخص هم اونجا ارسان که آمده و داده اخباری جواب بخوان. خب مجلسی رو که درست صبر کردن، درست که صبر کردن مجلسی، یک کیسه از اون توتون و تنباکوهای خیلی عالی در اون طرف های اصفهان جا هست که تنباکوهای خیلی خوب دارن، از اون گذاشت. جوابی هم نوشت گفت این را خدمت اخباریین بدید، جوابش این هست دارد. مطالب اینجا زیاده. آیت الله از آقای بروجردی می فرمودن که در اصفهان چون خیلی شایع بود، یک اخباری با یک اصولی با همدیگه رفیقش از علما میرفتن گردشگاهی کنار شهر میآمدن. وقتی رسیدن به وسط شهر، این اصولی گفت من دلم خیلی قلیان میخواد، عادت کردم. گفت بفرمایید منزل ما هست، ما خودمون اخباری هستیم نمیکشیم، ولی داریم این وقت مهمان میاد. رفتن منزل اون شخص اونجا. این اخباری گفت بگید که یک قلیان درست کنید بیارید برای این آقا، این اصولیه. یکش قلیان درست کنید آوردن. این آقای بوری جدی می پرمودن قلیان درست کنید آوردن. این اصولی وقتی که این قلیان لیا کرد دید که دود نمیان مرتب، گفت این قلیانه که با هم حرام بدنه، من اصولیم برای نباید. این قلیان بلی بایستی شرایطی داره، با اون شرایط ها بگیم این ما هم حرام بدنه. خلاصه اینجا الان چند تا بحث به وجود آمده، یک جریان اصولی و اخباری، اون که در اینجا یک رجل بسیار مهم میست و اخباریین که این همه حوزه ها را کوبیده بودن، طلاب را کوبیده بودن، علما را کوبیده بودن، اصول را بدعت بدرستن، فتوا را بدعت بدرستن چون کردن، یک نفر به وجود آن را بهبهانیه. این وحید بهبهانی تاریخش، وحید بهبهانی اوائل قرن 13 هجری قمری به وجود آمد، ولی یکی از اون بطلها و پهلوانها بود که آمد اخباری این رو در هم کوبید. این به این مناسبت هم که آقای بروجردی در درستان فرمودن به این که شیخ یوسف صاحب حدائق اون آمده گفته به این که این بحثی که ما داشتیم، بحث ما این بود که دسته ها و پاها و اینا و چهره، شیخ یوسف فقط چهره را قبول کرد اما دیگه دسته ها را قبول نکرد. شیخ یوسف خواندیم دیگه، این را باید بدانیم در نظر باشه. بله خلاصه اینجا بهبهانی، بهبهانی یک بنده که کتاب علما نوشتم چاپ نشده، یک جلد درباره بهبهانی. بهبهانی خیلی پهلوان بوده و مهم بوده و در قصص علما هست. بهبهانی در کربلا وقتی می آمد به حرم، اول خم می شد اون آستان، اون لبه سیزا آستان کفشکن، اون لبه کفشکن را می بوسید، چهره اش را و محاسنش را به اون می مالید. اون قد این چیز بعد می اومده. یک از جهت تقدس و ورع اینا خیلی فوق‌العاده بوده. از جهت علمیت هم خیلی بالا. البهبهانی و معلم البشر مجدد المذهب فی الثانی عشر. این روایتی داره بیه که از پیغمبر صلی الله علیه و آله در هر قرنی یک نفر از علما ظاهر میشه چگین و چنان خیلی. بله این هم که بهبهانی را به اون تطبیق میکنه. این کتابیست تمامش اشعار درباره علماست. اگر این کسانی که حافظه دارن حفظ کنن خیلی به درد میخوره. مثلا درباره شیخ طوسی، محمد ابن حسن طوسی ابو جعفر شیخ الجلیل الانجبو کل الکمالات لینتسب تنجز القبض به عمر و عجب. خلاص این کتاب، این کتاب غیر از دره بحرالعلومه یه شاعری بوده ولی کتاب شعر خیلی همه علما را گفته. خلاص اون میگه البهبهانی یو معلم البشر مجدد المذهب فی الثانی عشر ازاح کل شبهت و ریبی و بان للمیلاد کن القیبی. خلاصه این یه بحثی بود. حالا باید من خیلی تر وقت زیاد ندارم، گفتیم ساعت هم زد که اون اینه که آقای دوانی رحمت الله علیه، آقای دوانی یک کتابی نوشتن به نام وحید بهبهانی. آقای دوانی از رفقا بله در بحث بنده هم خیلی حضور داشتن، ولی خداوند بهش توفیق داده. با قلم خیلی خدمت کرده آقای دوانی، با قلم. بعض علما چقدر توفیق پیدا کنن. کتاب های دوانی خیلی زیاده، داشته باش مطالعه کنی. خب این یک کتاب نوشت درباره وحید بهبهانی و این را برد داد منزل آقای بروجردی. دادن به آقا، آقا فرمود که به ایشان بگید بیا. آب رفت. آقا خیلی ازش تمجید کرد، تعریف کرد، که کتاب روی میز منه، از اول تا آخر این کتاب رو من مطالعه کردم، بسیار بسیار خوبه. خیلی تشویق کرد. اون کتاب، کتاب رد اخباریین به نام وحید بهبهانی ایشان نوشتن. خب در این قرن واسطه اینکه علمای بزرگ نبودن وظیفه ما را معین میکنه ها، صوفی ها هم پروبال بود، اخباری ها به وجود آمدن، صوفی ها به وجود آمدن. وقت پسر وحید بهبهانی بهش آقا باقر میگفتن. اون آقا باقر هم در کرمانشاه صوفی ها را دید چاره نداره، صوفی ها را کش، اون صوفی کش معروفه. اینا رو باید ما بدانیم که واقعا علما چقدر زحمت می کشند، چه گرفتاری هایی. این صوفیه از اون طرف آمدن، اصولی و اخباری و حضرت آمدن، اینا آمدن میدان و اینا. خب علمان هر در برابر هر چیزی که پیغمبر فرمود صلوات الله علیه و آله اذا ظهرت بدعت فی امتی ولم یزل حل عالم و من اهل النار. هر کس بدعتی، هر علما ببینند بدعتی به وجود آمد در برابر اون نیستن، کار ما اینه. یکی از برابر در برابر بدعت، یعنی چیزی به وجود آمده که خلاف شرعه، اگر در آن نیستن اون اهل ناره. من دیگه واسطه اون جریانی که خواندیم در از اون روزت الجنون، کتابی که خواندیم که در جلد اولش درباره اصول و اخباری 29 جز محمد امین استرابادی نوشته بود و با حروف ابجد نوشته بود. گفتم با این حروف باید خیلی آشنا باشیم، با این حروف، چون کتاب های ما اینطور زیاده. مثلا در همدان ما روی سنگ ابن سینا حجت الحق ابو علی سینا در شجع آمد از عدم به وجود، در شسا کرد کسب جمله علوم، در تکز گفت این جهان به درود. این حروف ابجد چون زیاد بود اینطور دیگه، حالا فرصت نیست بود. بنده چیزی نوشتم درباره حروف ابجد که شما شدید. این بنده الان تقدیم میکنم. هر کس این توضیح داد، آورد داد، واقعا کامل بود، یه جایزه طلبگی بهش بدیم. یا برای که یه نفر نباشه تا سه تا، ولی به دست من برسه. اولی جایزش بیشتره، فردا که میاییم. دومی قید پایین‌تر، سومی هم داره، این نوشته را اینو برد. آقای شمس اینه بگیر یا آقایان بگیر که السلام علیکم و صلی الله علیه و محمد.